بسم الله الرحمن الرحيم. میلاد منجی عالم بشریت مهدی موعود که ما منتظرش هستیم و همه تبریک عرض میکنم و همه جهان اگر بفهمم و به خصوص مسلمین بلخص شیعیان و شیعیان خاص که شیعیان واقعی یعنی در واقع اهل فقه و عرفان که شیعه واقعی هستند، واقعی نه این که اونهای دیگه جعلیه، نه باز به اصلاح اتهامی نشود یا بدشانسی، یعنی ما به تمام کلیات و اصول تشیع معتقدیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم عمل هم بکنیم. مسئله مهدی موعود و کسی که موجب نجات بشریت خواهد شد در همه ادیان الهی هست و او را مؤید از ناحیه خداوند می دونه. البته تأییدی که خداوند از او خواهد کرد و می کند مانند تأییدی است که از پیغمبر می کند خداوند. در این مورد خداوند می فرماید هو الذی، خطاب به پیغمبر است، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدا از دو جهت دو جنبه تو رو تأیید کرد، یکی خودش نصرت داد، در جنگ بعد فرشته ها آمدند که بعضی ها دیدند، قطعا اونهایی که چشم بینایی داشتند دیدند فرشتگان رو و گفتند بعدن، و یکی مؤمنین، یعنی مؤمنین خاصی و مؤمنین جنگ بدر واقعا خلوص نیتشون از همه بیشتر بود. خداوند مهدی موعود رو هم به همین طریق تأیید خواهد کرد، هم نصرت الهی میاد و هم مؤمنین هستن، مؤمنین بازویش هستن یا عصایش هستن. ضمناً بعد از این تأیید و امیدواریم که ما ببینیم، بلا خب مسلم است که او موفق خواهد شد و تمام جهان را اصلاح خواهد کرد، ولی ما از خدا میخواییم ما ببینیم، یعنی در زمان ما ظاهر بشه، چه در ظهور عالم کبیر و چه عالم صغیر، و ما ببینیم. منظور این مسئله ظهور مهدی در تمام ادیان الهی هست و در واقع با چون ادیان الهی قانون فطرته، یعنی بر حسب فطرت مردم انسان ها دیندار آفریده شدند، یعنی توجه به خداوند دارند. از اون به اصطلاح عقیده و نظریه فطری که در انسان ها هست یه تحت نشستی رسوبی مونده و حتی در خیلی از مکاتبی که خدا رو به قول خودشون قبول ندارن آثاری از این مسئله به وجود دیده میشه، کما اینکه حتی مکاتب کمونیستی که به کلی از دین و مذهب دورند و حتی ضد دین هستند، همه امیدوار هستند که یه روزی بشر به جایی برسه که حکومت عادل برقرار بکنه. این خاطره ایست یا یادگاری ایست از فطرت انسانی. بنابراین میتوان گفت در این جشن امروز همه بشریت باید شرکت داشته باشه و همه جشن بگیرن. اما اینکه ما مهدی موعود رو یک شخص مشخص و خاصی میدانیم که فرزند 12 فرزند 11 علی علیه السلام است و در چنین روزی متولد شد، ولی بسیار از مسلمین این حدیث رو که از پیغمبر نقل شده قبول دارن. همه ما شیعه و سنی هم قبول داریم که پیغمبر فرمود در آخر الزمان بعد از اون که دنیا پر از ظلم و ستم شده بود، یکی از فرزندان من که نامش نام منه ظاهر خواهد شد و دنیا رو اصلاح خواهد کرد. این رو همه قبول داریم. ما میگوییم که این فرزند متولد شد و خداوند چه بسا برای اینکه اعتماد ما بیشتر بشه او گفت که این متولد شده است و من نگه داشتم. ولی بعضی ها اینجور تفسیر کردن که فرمایش پیغمبر که گفت اولاد من، نه این که شخص مشخصی بود، یکی از فرزندان حضرت، یکی از سادات، این توفیق را خداوند بهش خواهد داد که امام زمان تلقی بشه. فرقه نمی کنه. یه مباحثه من داشتم که در اون کتابم نوشته شده باید، چه این باشه چه اون باشه، ما منتظر ظهورش هستیم، منتظریم که در زمان ما ظاهر بشه و دعوت کنه همه رو به خودش، دعوت کنه و وحدت رو ایجاد کنه. و ما این که تولد رو که ما میگیریم چرا اهل سنت یا دیگران نگیرن، این یه امر بیشتر اگر تعصبات طرف نبود این مسئله قابل حل بود. یادم میاد زمان حضرت صالح علیه شاه به مناسبتی این جشنهای تولد ملکه انگلستان، چون در ایران جشنهای تولد رضا شاه، محمد رضا شاه، شاهان قبلی بود، هر کدوم یه روز مشخصی بود، تا اون میمرد شاه بعدی روز دیگری رو جشن تولد میگرفت، روز تولد خودش و تعطیل میکردن. حضرت صالح علیه شاه فرمودن که در یه روزنامه در یه جایی فرمودن، خوندم که برای اینکه مردم دچار اشتباه نشن، در اولین پادشاه این سلسله که جشن تولد گرفته، تمام شاهان بعدی همون روز رو جشن تولدش میگیرن، جشن که عوض نمیشه. مثلا اگر همه در دهم مهر ماه اون اولی جشن تولدش گرفته، دومی هم ولو تولدش در این جشن روز نبوده ولی همون روز ده مهر رو میگیره، سومی هم همینجور. بنابراین اگر این رسم رو رسم دارن اهل سنت قبول کنن، میتوانیم هممون همین امروز رو جشن در تمام جهان میگیریم. ما که جشن میگیریم، شیعیان و به خصوص فقرا که این روز رو جشن میگیریم، ولی معتقدیم همه باید جشن بگیرن. براتتون خود تولد این حضرت یک نمای کوچکی بود از ظهور و خروج حضرت، به این معنی که پس از آن که حضرت عسکری علیه السلام مدت‌ها از امامتشون گذشت و فرزند جانشینی نداشتن، نگرانی در شیعیان و نگرانی در اهل بیت پیدا شد. بعد از این نگرانی ها خداوند توفیق داد و به همون شرقی که داستانی که شنیدید، حضرت یکی از اسرای جنگی رو که ظاهرن کنیز تلقی می شد حضرت خریدن، که بعد معلوم شد خودشان گفت که از شاهزادگان اونجا، و از اون حضرت امام دوازدهم متولد شد. با تولد امام دوازدهم بعد از اون دوران یأس و ناامیدی که از وجود از عدم جانشین در ذهن شیعیان و در ذهن اهل بیت پیدا شده بود، این واقعا سروری داشت. این خودش نمونه همون ظهور و خروجیش که عزت در آخر الزمان خواهد دارد. می‌فرمایند که در اخبار که گاهی این غیبت ممکن است اینقدر طول بکشد که بعضی ها اصلا مایوس بشن از وجود چنین امامی و ناراحت بشن، ولی مع ذلک خداوند این رو نگه می‌داره برای اینکه ادامه ده. اما چرا این تولد برای ما اهمیت بیشتری داره؟ اهمه که همه کل هم نورون واحد، تولد امام دوازدهم و یازدهم و دهم و نهمه از لحاظ مذهبی، از لحاظ ما اهمیتش به یک درجه ایست، یعنی مثل هم تلقی میشن. پس این که امام رو چرا؟ این در واقع جشن این چیز هم یک جشن و سروریست برای این که ما از اون یأس و ناامیدی و از اون ناراحتی خلاص شدیم و فهمیدیم که مصطفی را وعده کرد الطاف حق که بمیری تو نمیرد این سبب. فهمیدیم که این رشته ادامه پیدا خواهد کرد، رشته نظایر این هم چند بار اتفاق افتاده بود در تاریخ اسلام، منتها این دفعه چون بعد از اون یأس بود و بعد از اون فشار و اختناقی که خلفای عباسی به وجود آورده بودند و همه هر امامی که رحلت می‌فرمود بلافاصله مأموره می‌رفتن که اگر دسترسی پیدا کنند به جانشینی، به کسی که جانشین اون از بین ببرن. و برای امام حسن عسکری هم بعد از رحلت ایشون آمدن و کسی ندیدن. بعد از مدتی دیگری سخنچینی کرد و مأمورین آمدن که شایدم خداوند خواسته است که مأمورین هم ببینن امام و امام رو دیدن، امام و تا خواستن حمله بکنن امام از نظرشون غایب شد، که همون محلی که در اونجا امام غایب شد الان به عنوان مکان مقدس در سامره رسیدگی میشه. ما یه سفری که در سال 1334 مشرف شدیم در خدمت حضرت سال علی شاه بودیم، به این سرداب رفتیم و خب زیارتی هزار ادبی کردیم و آمدیم بیرون. دم در دوتو از مأمورین بودن، مأمورین حکومت عراق که اونجا همه سنی بودن هم. و خیلی حضرت سال علی شاه خب احوال پرسی از اینا کنه، بعد پرسیدن شما اینجا چه میکنید؟ چرا؟ به شوخی شوخ، در واقع شوخی جدی، گفتن ما اینجا ایستادیم که اگر امام بخواد بیاد بیرون همینجا بکشیم. اینا اینقدر این از اینها نیست، این به ارث از بنی امیه و بنی عباس رسیده. متاسفانه این ارث در این روحیه در تمام مسلمین پخش شده. اول بار که پیغمبر دعوت فرمود، دعوتش رو علنی فرمود، مردم توجه چندانی به جنبه مذهبی قضیه نداشتن. می گفتن که پیغمبر میخواد حکومت جدیدی در مکه برقرار، در عربستان برقرار کنه. حالا مبارزات شدن در همین مسئله بیشتر. بعد تا بزرگانی مثل ابوذر، سلمان، عمار، یاسر پدرش، سمیه مادرش، اینها مسلمان شدن، فهمیدن مسلمانی. این نیست فقط که یه احکام ظاهری رو ما اجرا کنیم یا بدون توجه کنیم، یه جنبه معنوی اسلام رو بهش توجه کردن. از اون وقتی که این جنبه معنوی اسلام توجه شد، پیش و همش هم اینها کسانی بودند که دنبال روح علی علیه السلام بودند و دوربر علی و با هم در یک مکتب بزرگ می شدند. تدریجا که پیغمبر رحله مسن می شد و چه بسا موی سفید در صورت حضرت دیده می شد، مسلمین نگران شدند. مؤمنین در واقع باید گفت نگران شدن. مسلمین خب یه حکومتی فکر میکردن هست، ولی مؤمنین که اون ایمانشون بسته بودن به پیغمبر، نگران شدن و فکر کردن با رفتن پیغمبر اون سلسله و اون رشته ارتباطی که بین خودشون و خالق احساس میکردن، اون رشته از بین خواهد رفت. و اول بار این مصد در چیز احد پیدا شد. در جنگ احد وقتی شایع کردن، فریاد زدن محمد کشته شد، خوشحال بودند. کفار هم، دشمنان هم باور، یعنی خودشون شایع کرده بودن شایع رو، برگشتن، جنگ رو ترک کردن. فقط یه عده خیلی کمی موندن، پیغمبر موند و علی علیه السلام و ابو دجانه شمشیر میدن. بعد این آیات آمد و ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و دنبالش افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. این پیغمبر محمد پدر هیچ کدوم از شما نیست که وقتی رحلت کنه شما عزادار باشید، نه. این رسول خداونده، هر وقت خداوند بخواد برش میداره، میبره پیش خود. آیا اگر پیغمبر کشته شد در جنگ یا مرد، شما برمیگردید به عقب؟ یعنی عقب گرد میکنید، برمیگردید به دوران بت‌پرستی؟ کسی اگر برگرده به دوران قبل، به خداوند ضرری نمیزند. اینجا فهمیدند که ممکن است کسانی اینقدر دچار اشتباه باشند که بعد از رحلت پیغمبر برگردن به عقب، یعنی بگن از بیخ اسلام دیگه تموم شد، ما برمیگردیم به عقب و دستورات به بعدی پیغمبر، امید در دل مؤمنین و مسلمین همه. این امید پیدا شد که نه شکستی و مرگی چیزی در کار نیست. بعد که حکومت مستقر شد، حکومت اسلامی، باز این نگرانی بود که این حکومت چجوره ادامه خواهد داشت. کسانی رو که فکر میکردن چون هیچ مبنایی برای انتخاب رئیس مملکت وجود نداشت. مبنا فقط امر الهی بود. امر الهی هم توسط پیغمبر باید گفته بشه که اینا همه نگران بودن که پیغمبر اگر برود امر الهی چجوری به ما ابلاغ میشه. تا قضیه قدیر خم آمد. قضیه قدیر خم که آمد مؤمنین دلشون محکم شد که نه امر الهی تعیین کرده است که چه کسی باشد. به همین طریق در زمان ائمه همه این امیدواری بود. بعد از هر امامی یا در زمان دوران هر امامی شیعیان مؤمنین خاص نگرانی نداشتند. می گفتند که جانشین خداوند تعیین خواهد کرد و هیچ امامی بدون این که تعیین جانشین کنه از دنیا نخواهد رفت. آخرین کارش تعیین جانشینه. این از که در خیلی آقایون مطلب رو میگن ولی معنایش درستش رو نمیدونن. میگن که در جنگ عاشورا اون وقتی همه رفتن حضرت خود حضرت امام حسین چند بار آمد به میدان جنگی کرد و دو مرتبه برگشت به خیمه ها زری زد. خب میدونستن بالاخره نصیب ایشون هم شهادته ولی هیچون اون نگرانی خاص نداشتن. تا این دفعه آخر که حضرت آمدن تشریف بردن به خیمه حضرت سجاد دقایقی خلوت کردن. اون وقت زینب فهمید که این آخرین کار امامه، چون امام بدونه آخرین کاری که میکنه تعیین جانشه. و اون وقت گریه را سر داد. این ظاهرن داستان معمولی است ولی نشون دهنده این است که هرگز سلسله ولایت و راه به سوی خدا قطع نمی شود. هر کس رفت دیگری جای او رو بنا و امر خدا خواهد کرد. این امیدواری در شیعیان بود تا در زمان حضرت سجاد حضرت عسکری علیه السلام. از دو جهت این نگرانی تشدید شد. یکی اینکه حضرت اولاد نداشتن و یکی هم همون نگرانی که از قدیم بود که بعداً کی ادامه میده. این نگرانی بیجاست. صاحب کار هر کار بخواد میکنه. مالوس این همون داستانه کعبه و عبدالمطلبه که فرمود للبیت ربون و للعبل رب. ما صاحب شطرها هستیم، خانه خدا و دین خدا رو خود خدا حافظه. از این جهت هم نگران بودم. تا نواب اربعه با قدر امیدواری بود که ادامه پیدا میکنه ولی نواب اربعه هم اختیار بیعت نداشتن. نواب اربعه فقط در واقع واسطه بودن که کاغذ از شیعیان بگیرن به امام برسونن، جواب از امام بگیرن بیارن تا بیعت شد. و ولی از همون زمان به خصوص از زمان حضرت رضا علیه السلام که بیعت گرفتن برای ائمه خطرناک بود، آنون وکلای نمایندگانی برای اخذ بیعت معین میکردن. معروف کرخی، سری سقطی، جنید بغدادی، اینها نمایندگی از امام وقت خودشون داشتن برای اخذ بیعت، ولی نه برای اون مسائلی که نواب اربعه اعتراض کردن. البته سؤالی کسی داشت اینا جواب میدن. ولی بعد از غیبت حضرت که جنید بود، اونهایی که قبلا هم میشناختن بر اعتقاد خودشون به وجود امام پایدار شدن و اعتماد به جنید بغدادی داشتن و این سلسله. بنابراین در اینجا بازیه عده‌ای شدن مثل اونهایی که هیچ کس رو ندارند و فقط با مخلوق ذهن خودشون بیعت میکنن، با یه عده‌ای که اطلاع دارند. و شیعیان خاص اهل عرفان میگن که این سلسله قطع نمیشه. در اهمیتشون ببینیم در چی بود که اینها چیتا مخالفت میکردن، اونهایی که مخالف بودن. اهمه علیه السلام یک بیعت و عهد الهی داشتن، یعنی همون بیعتی که اول دوران اولیه پیغمبر میگرفت و خداوند بهش فرمود الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت کردند. این نحوه بیعت همانی است که در قرآن هم یک جا راجع به جهاد گفته، سوره آیه 212 شده سوره بقره یا در نه سوره توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. و یا میگه یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنك، ای پیغمبر اگر زنان آمدن و خواستن با تو بیعت کنن اینجوری بیعت کن. این یه نحوه بیعت بود، ولی این بیعت برای جنگ نبود. چند جای دیگه در آیه قرآن داره من آیا شما رو هدایت کنم به یک معاملهی، به یک تجارتی که ضرر نداره، و اون تجارت این است که با خدا و پیغمبرش رو اینا ایمان بیارید و تسلیم بشید. در اونجا هم از بیعت و از این مسئله اعتقادی به عنوان قرارداد ذکر کرده، به عنوان بیعت ذکر کرده. بنابراین بیعت، لغت بیعت که غیر از اون بیعت ظاهری که خلفا می گرفتن، یک بیعت معنوی بود. بیعت معنوی یعنی با خداوند بیعت می کردن. کیه نماینده خداوند هر کسی که امام تعیین کنه. خلفا که می خودش نه خودشون مدعی بودن، نه کسی اونا را اینجوری می دونه که نماینده الهی باشن. حتی اون خلفای اولیه می گفتن ما خلیفت و رسول الله، ابوبکر رو خلیفت و رسول الله می گفت، عمر خودشو خلیفت رسول الله می گفت، که بعد البته امیر المؤمنین متداول شد. ولی علی علیه السلام از همون اول می گفت خلیفت الله، من خلیفت الله هم. یعنی وقتی پیغمبر تعیین فرمود از ناحیه خدا. این بیعت در ائمه بود، منطقه خلفا که نمیشناختن، خلفا که اهل معنا نبودن، بنابراین هر وقت صحبت بیعت میشد خیال میکردن کسی بیعت میگیره لشکر جمع میکنه. اگر میشنیدن که ائمه بیعت میگیرن خیلی مزاحم میشدن، میگفتن اینا میخوان قیام کنن. به این جهت بسیاری از ائمه کسان خاصی تعیین میکردن برای اخذ بیعت. به علاوه اسلام توسعه پیدا کرده بود در جاهای دوردست، این آخر ایران، افغانستان فعلی، این طرف ها مسلمین بودن، بیعت میخواستن بکنن، دسترسی به امام نداشتن. امام کسانی تعیین میکردن که بیعت بگیرن. این اجازات خب بعضی ها باقی بود، بعضی ها باقی نبود و از بین رفت که سلاسل ناشی شد از این جره. این از که بعد از غیبت امام، همون کسی که در زمان ظهور از جانب امام حسن عسکری اجازه اخذ بیعت داشت و از جانب امام دوازدهم هم تأیید شده بود همون اجازه، اخذ بیعت میکرد. در اینجا ما اگر مقایسه کنیم همین دعای عهد، صبحات و تلویزیون میخونن دو همون دعای عهد توجه بفرمایید. البته همه دعا رو خودتون جداگونه مطالعه کنید. چند جا میگوید که بر عهدی که با تو بستیم خطاب به امام زمان، چه عهدی بستید به امام زمان؟ یعنی باید پرسید عهد به معنای بیعت است. بیعت جز به این طریق بیعت تلقی نمیشه در ادبیات قرآن و اسلام که دست به صورت مصافحه، این میشه بیعت. این میگه که خطاب به امام زمان بر بیعتی که با تو بستید، کجا بیعت بستید؟ در دلتون اگه بیعت به تنهایی بستید این اسمش بیعت نیست. این باید مثلا اگر بخوایم اسمی بذاریم باید گم نظری که کردیم، بیعت نیست. دعای عهد بگن وقت در از خود عهد فراموش کرده که عهدشیه. حالا اقلا یا بساری چیزا دیدیم نیستیم، میگن در همین دعای عهد میگه تجدید بیعت. کدوم بیعت؟ بیعت باید در آیه قرآن هم داره که ولا الذین تنقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونهایی که بعد از اینکه با خدا عهد بستن بیعت کردن اون عقد رو میشکنن. همه فرماید اگه اینجوری باشه همه بشر همین بدن، ولی اینجور نیست. خود آیه میفرماید که با خدا عهد بستن و بعد از عهد بستن و بعد از عهد بستن عهد را شکستن. این از این مسئله عهد و کلی فراموشی شده. ما یه بسرا این روز هم جشن میگیریم، یعنی در واقع روز بیعته، بیعت رو جشن میگیریم. یعنی میگیم که بیعت رو خداوند نخواست از بین بره، کسی رو تعیین فرمود. بعد مسئله چطفش باید در اهل سنت آخر حالا را چط شده که قاضی نورالله ششتری از بزرگان و عرفات مجالس المؤمنین نوشته است. اینجا او بهش میگن که شیعه تراش، هر کسی رو گفته شیعه ثابت کرده، ولی در واقع این حرف رو که میزنن؟ اونهایی میزنن که شیعه درو کنن، یعنی سنی تراشن. کسانی که صد درصد اعتقادات شیعه دارن میگن سنیه. اینجا من یه مثل مناجاتی از ابن عربی ترجمه شده. ابن عربی خب همه میگن سنیه، حالا یه عده هم میگن سنیه هم میگن صوفیه. دو جهت شد، گل بود به سبزه نیست، آراسته شد، حمله میکنن. و حال اون که همین اعتقادات صحیح ما رو اونم نوشته. البته بعد از اشعار عربیشون نمیخونم، میگوید هان که خاتم اولیا زنده و نادر است، او چشم پیشوای جهانیان یعنی پیغمبر اکرم است که در میان مردم نیست. او سرور ما، مهدی از خاندان احمد، او شمشیر بران انگامی که کافران را فانی می سازد. او آفتابی است که در تاریکی و که هر تاریکی و غمی را می زداید. او باران اول و پس از خزان هنگامی که به سخاوت می بارد و زمین را سرسبز می سازد. هرگاه زمان گردش لازم و خواست خود را انجام داد، مهدی به نام خدا قیام خواهد کرد. از کنار حتیم که میان حجرالاسود و در خانه کعبه است خروج می کند و پس از دوره ای از امساک، هلا سلام مرا به او برسد. شالا خداوند یا خود ما رو توفیق بده به او برسانه، یا اینجوری که گفته سلام ما رو به او برسانه.